بسمك العظم العز الأجل الأكرم بنبيك وآله يا الله. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وشيعته. دشمنان دینت ذلیل بفرما، یاران دینت عزیز بدار، رهبرمون تعیید روز افسون بفرما، شهدا امام شهدا ذبیحوق پدر مادرامون غریق رحمت واسعه خود بفرما، مریضان منظورین شفای کامل عاجل کرامت بفرما، مردانمان غیرت علوی، زنانمان عصمت فاطمی کرامت بفرما.
اللهم صل على محمد وآله وصحبه الأخيار. صل على محمد وآله وصحبه به الأخيار. يا رسول الله يا خير خلق الله، يا نبي الله يا نور عرش الله،
يا شفيعا للمذنبين رحمة للعالمين،
يا شفيعا للمذنبين رحمة للعالمين،
يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا ممجد،
حبيبي يا محمد يا طبيبي يا
ممجد، حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا رسول الله،
يا شفيعا للمذنبين رحمة للعالمين، يا شفيعا للمذنبين رحمة للعالمين،
يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا ممجد،
حبيبي يا محمد يا طبيبي يا ممجد،
حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا رسول الله.
رسول الله حبيب الله نبي الله يا مختار. رسول الله
صلوا عليه وسلموا، يشفع لنا يوم الزحام، يشفع لنا يوم الزحام.
صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام، صلوا عليه وسلموا، يشفع لنا يوم الزحام، يشفع لنا يوم الزحام.
صلوا على
خير الأنام، صلوا على
خير الأنام،
صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام، صلوا عليه وسلموا، يشفع لنا يوم الزحام، يشفع لنا يوم الزحام.
صلوا على
خير الأنام، صلوا على
خير الأنام.
رسول الله
يا شفيعا للمذنبين رحمة للعالمين،
يا شفيعا للمذنبين رحمة للعالمين،
يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا ممجد،
يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا ممجد،
يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا رسول الله، رسول الله. باز فصل رویش،
باز فصل رویش،
فرصت آغاز است،
فرصت آغاز است،
فصل شور و آواز، نوبت پرواز.
امسال شعار جهش تولید است. جهش تولید به نظر کار بزرگ و شاید در نظر بعضی نشدنی بیاد، لکن بنده معتقدم با توجه به بخش دوم این شعار یعنی مشارکت مردم، این شدنی است.
حدود 550 طرح در حال انجام داریم و بهره برداری از این واحدهای صنعتی.
امسال حرکتی جهشی به فرموده رهبر عظیمون خواهیم داشت.
حدود 40 میلیارد صادرات
میتونیم با اعتماد به نفس کنترل بکنیم و حل کنیم مشکلاتمون رو، بریم جلو به یک دلیل، چون ما میتوانیم.
ما توانستیم و میتوانیم.
اگر ما این توفیق رو پیدا کنیم که همت مردم، سرمایه مردم، ابتکار مردم، حضور جدی آحاد مردم رو در عرصه اقتصادی وارد کنیم، در واقع یک بسیج مردمی در امر اقتصاد بکنیم، میتوانه تولید هم به جهش برسد.
تا افق‌های کمال بر سر پیمانی، بر سر پیمان عزت ایرانی،
بر سر پیمان عزت ایرانی.
سال 1403، سال جهش تولید با مشارکت مردم.
کمک کن تا که آدم ها با قلبا مهربون باشن، تو فصل سرد تنهایی واسه همسایه‌بون باشن. کمک کن تا کبوترها بسازن آشیون از عشق، برای هم صدا بودن بخونن یک نفس از عشق. هنوزم میشه دریارم زلال و پاکابی دید، تو فصل خونه خورشید میشه گل کرد و باز روید. هنوزم چشمای بارون برای باغچه بیداره، نفسهای شب ایوون هوای اطلسی داره، هوای اطلسی داره. کمک کن تا تن خورشید برامون تکیه گاه باشه، دو دست آسمون عشق امید و سرپناه باشه، برای پل زدن تا نور باید همراه فردا شد، تا فردا راه دوری نیست باید تو آینه پیدا شد. هنوزم میشه دریارم زلال و پاکابی دید، تو فصل خونه خورشید میشه گل کرد و باز روید. هنوزم چشمای بارون برای باغچه بیداره، نفسهای شب ایوون هوای اطلسی داره،
هوای اطلسی داره.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام، بسیار بسیار مهمه. همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله، از جمله بخش های بسیار روشنگر برای همه ذهن هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات بی پایان خداوند بر حضرت محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، وقت شما بخیر. به برنامه زلال تاریخ بسیار خوش آمدید. این برنامه ایست که تلاش میکنه با تکیه بر مبانی کلامی اهل بیت علیهم السلام به واکاوی حوادث تاریخ صدر اسلام بپردازه. همچون برنامه گذشته در استودیو در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری هستیم، مدیر محترم گروه تاریخ مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید جناب استاد.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور شما جناب رکنی و عزیزان شنونده هر جایی که شرف حضور دارن. انشالله که همبار موفق و معید و سربلند باشن و مشمول عنایات مولا و سرور و ولی نعمتمون امام عصر سلام الله علیه در خدمتون هستیم.
الهی آمین. خیلی متشکرم جناب استاد جباری. برنامه های گذشته اختصاص داشت به وقایع و حوادث دوران حکومت عمر بن الخطاب و در برنامه گذشته جناب استاد جباری اشاره کردید به موضوع تاریخ ضربت خوردن عمر و همچنین اختلافی که در این زمینه بعضن وجود داره و مشاهده میشه و شنیده میشه. همچنین به این نکته اشاره کردید که عمر او 55 سال بود، با اینکه بعضی تلاش میکنند که عمر او را 63 سال مطابق با عمر پیامبر وضع و جعل بکنن. و نکته پایانی هم که در برنامه گذشته به اون پرداختیم این بود که در واقع در روزهای پایانی عمرش عمر میخواست که بعضی از صحابه رو در ضربت خوردن خودش متهم بکنه و ماجرای نبیز، شرابی که یک پزشک برای او تجویز کرد و عمر هم در اون لحظات نوشید و البته رویه‌ای بود که در عمرش هم پیش گرفته بود. این چکیده مطالبی بود که در برنامه گذشته پرداختیم. در خدمت شما هستیم و ادامه گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب پیشینه بحث رو به خوبی اشاره فرمودید. یکی از نکات مهم قابل بحث در ارتباط با روزهای آخر عمر ابن الخطاب مسئله تعیین جانشین هست و اینکه او در این ارتباط چگونه عمل کرد. آیا مانند ارشاد که خلیفه پیشین ابوبکر فرد مشخصی رو که هم خود عمر باشد تعیین کرد به عنوان جانشین یا رویه دیگری؟
بله.
همه می دانیم که عمر یک رویه دیگری در پیش گرفت و اون مسئله شورا بود. شورای متشکل از 6 نفر رو تعیین کرد که اینها بنشینن و از میان خودشون یک نفر رو انتخاب کنن به عنوان خلیفه رسول خدا صلی الله علیه و آله، که حالا از خواهیم که ترتیب شورا رو چگونه چید و چه قوانین داخلی رو برای شورا مقرر کرد که شاید که به یک نتیجه خاصی که مد نظرش بود بیانجامد. حالا همینجا خوبه در پرانتز نکته رو عرض بکنم و اون این که در میان برادران اهل سنت مسئله روش تعیین خلیفه برای رسول خدا صلی الله علیه و آله، یا به تعبیر دیگر تعیین خلافت و امامت برای یک امام باز با تعریف خودشون
بله.
و یا خلیفه چگونه هست، 3-4 شیوه رو ذکر کرده. این 3-4 شیوه برگرفته از یک منطق ثابت وحیانی نیست، بلکه برگرفته از اون واقع رخ داده در تاریخ هست.
بله.
یعنی میگن یا از طریق که تعیین اهل حل و عقد، شورای متشکل از اهل حل و عقد که منظورش هم جریان سقیف است، چون در سقیف معتقدن تعدادی از اهل حل و عقد، یعنی به هر حال افراد ریش سفید، افراد صاحب نظر جمع بشن و خلیفه رو تعیین بکنن، که البته در مباحث سقیف گذشته همه می‌دانیم که چنین چیزی شکل نگرفت. تعداد محدودی دو سه نفری از مهاجرین خود ابوبکر و عمر و ابو عبیده بودند و تعدادی از انصار که در قضایا به هر حال منجر شد به بیعت با ابوبکر،
ولی به اسم عموم مسلمین تمام
شد. یا اینکه از طریق به هر حال شورای شاید که منتخب افراد خاصی که خب برگرفته از هم جریانی است که عمر مقرر کرد، یا از طریق اهل حل و عقد که برها اشاره شد، یا از طریق نسب توسط خلیفه پیشین که در ارتباط با عمر شکل گرفت و ابوبکر منصوب کرد عمر رو، و یا از طریق شورای خاصی که برها منتخب است توسط خلیفه پیشین و عثمان انتخاب شد، و یا از طریق غلبه به سیف، یعنی اگر کسی آمد و شمشیری کشید و جنگی کرد و حکومتی رو به دست آورد، این خود این غلبه به سیف مشروعیت میاره. چرا؟ چون معاویه از این طریق به هر حال به حکومت رسید. این سه چهار مسئله رو به عنوان واقع تاریخی، رخدادهای تاریخی، منشأ مشروعیت خلافت و حکومت برای یک خلیفه دانستند.
امیرالمومنین رو از چه طریقی معتقدن که به خلافت رسیدن؟
خب اون بیعت مردم بود که مردم را آوردن بیعت کردن با حضرت، اما معمولا تعریف نمی کنن در بحث تعیین خلافتشون چگونگی بیعت با امیرالمومنین. نهایتا ممکنه که داخل همون بحث حل و عقد ببرند و اجماعی که شکل گرفت.
فقط یک سوال، تفاوت اهل حل و عقد در سقیفه با شورایی که عثمان رو به خلافت برگزید چیه؟ این دوتا تفاوت
یعنی ماهیتا نباید متفاوت باشه، چرا که اینجا مثلا تعدادی از صحابه مطرح نشستند و کسی انتخاب کردن، اما در بحث شورا منتخب توسط خلیفه پیشین هست. بله. در بحث اهل حل و عقد چنین نیست که خلیفه پیشین یا امام پیشین یا پیامبر امثال اینها به هر حال شورای رو تعیین کرده باشد. تفاوت در این هست.
بله،
حالا به هر حال در مورد انتخاب عثمان چنین چیزی رخ داد و عمر رفت به سمت تعیین شش نفر به عنوان خلیفه، اما اینکه اقدام کرد اصلا به این مسئله و استخلاف و تعیین خلیفه، دو سه تا روایت هست. خود این روایات رو ای کاش برادران اهل سنت بهش توجه میکردن و خود این یک حجتیست بر علیه کسانی که به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نسبت میدن که اون حضرت خلیفه تعیین نکرد، جانشین برای خودش تعیین نکرد. یکی از اون روایات رو ابن قتیبه دینوری در الامامت و سیاست صفحه 41 ذیل عنوان تولیت عمر ابن الخطاب از سته الشورا و عهده الیهم ذکر میکند، که میگه برحال بحث شورا رو که میخواد مطرح کنه، میگه ثم ان المهاجرین دخلوا علی عمر، مهاجرین بر عمر وارد شدند و هو فی البیت من جراحه تلکه، در حال که مجروح بود. فقالوا یا امیر المؤمنین استخلف علینا، گفتن که خلیفه برای ما تعیین کن. قال والله لا احملكم حيا و ميتا، من این کار رو نمی کنم در حال زنده و مرگم که من این رو متحمل بشم. بعد گفت که ان استخلفت فقط استخلف من هو خیر مني، اگر من جانشین تعیین بکنم خب کسی که بهتر از من بود این کار رو کرد، یعنی منظورش ابوبکر که او جانشین تعیین کرد، یعنی ابوبکر. و این ادع فقط ودع من هو خیر منی، و اگر نکنم وا بگذارم بحث تعیین خلیفه رو، کسی که بهتر از من بود این کار رو کرد، یعنی النبی علیه الصلاة والسلام، یعنی مدعی بود پیامبر اکرم جانشین تعیین نکرد. خیلی عجیبه. به هر حال اون مسائل قدیر و هر شبت که موارد متعددی که رسول خدا صلی الله علیه و آله در خصوص بحث خلیفه و جانشین تصریح کردن، به همین آسانی و راحتی انکار میشه و هنگام وفاتش این ادعا رو میکنه و چه نسبتی به رسول خدا صلی الله علیه و آله.
صراحتا داره میگه که پیغمبر به فکر امتش نبود ولی ابوبکر بود و جانشون رو تعیین
کرد. و خود این که اصلا این صحابه میرن بهش میگن جانشین تعیین کن، نشون میده که بس تعیین جانشین یک امر معقولی و مقتضای به هر حال مدیریت صحیح جامعه.
حتی سابقه دار بوده، یعنی بالاخره از یه جایی چنین فکری به ذهنشون رسیده دیگه که خب.
بله. بعد میگه که فقال و جزاک الله خیرن یا امیر المؤمنین و فلما احس بالموت، وقتی که در آستان مرگ قرار گرفت به فرزندش عبدالله ابن عمر گفت که برو نزد عایشه و سلام من رو برسان و اذن بخواه که من در کنار پیامبر و ابوبکر دفن بشم. فعطاها عبدالله ابن عمر، عبدالله ابن عمر رفت نزد عایشه فاعلمها، بهش خبر داد که به هر حال عمر چنین پیامی داره، چنین درخواستی داره. فقالت نعم و کرامه، عایشه گفت بله
خیلی هم
خوبه، استقبال کرد از مسئله. ثم قالت یا بنی ابلغ عمر سلامی، سلام من رو به عمر برسان و قل له لا تدع امت محمد بلا راعین، امت محمد صلی الله علیه رو بدون مثلا مدیر و راع، اینجا معنای چوپان هست در واقع، یعنی کسی که هدایت کننده هست، رهبری کننده هست، یعنی بدون امام، بدون خلیفه، بدون رهبر قرار نده. لا تدع امت محمد صلی الله علیه بلا راعین، استخلف علیهم، یک جانشین تعیین کن براشون. و لا تدعهم بعدک حملا، رهاشون نکن همطور سرگشته و متحیر، اینا رها نکن. خیلی عجیبه، یعنی عایشه هم چنین ضرورتی رو احساس میکند و توصیه میکنه به عبدالله ابن عمر که هر شبت که برو پدر چنین چیز رو بگو. و خب مشخصه این مدار نگران این هستن که مبادا مردم بعد از مرگ عمر برن به سراغ اونجایی که باید برن. فانی اخشا علیهم الفتنه، من میترسم فتنه متوجه مردم بشه. فعطا عبدالله فاعلمه، عبدالله ابن عمر آمد نزد پدرش و خبر داد که عایشه چنین چیزی رو میگه. فقال و من تأمرونی ان استخلف، گفت که خب تو نظر چی، به پسرش گفت که نظر چیه که من کیو تعیین بکنم به من جانشین. بعد جملاتی داره که اینا خیلی عجیبه، گفت که لو ادرکت ابا عبیدت ابن الجراح باقیان استخلفته و ولیته، اگر من امروز ابو عبیده جراح زنده بود و باقی بود او رو جانشین تعیین میکرد.
ابو عبیده که تو ماجرای سقیفه هم
بله دیگه در سقیفه نقش اساسی داشت در انتخاب ابوبکر رو این زمین ساز این مسائل شد. یعنی چند نفری نام میبره که اینها همه به هر حال در سقیفه نقش اساسی داشت در
بله
او رو جانشین تعیین میکردم اگر او بود. و فیضا قدم تو علی ربی فسالنی، وقتی که رفتم به محضر پروردگارم و از من سوال کرد که من بلیت علی امت محمد سرواله، چه کسی رو جانشین تعیین کردی، متولی امر امت کردی، قلت ای ربی سمعت عبدک و نبیک یقول لکل امت امین و امین هذه الامه ابو عبیده ابن الجراح، نسبت به پیامبر داد که من از پیامبر شنیدم که هر امت امینی داره و امین این امت هم ابو عبیده جراحه. برحال امثال امیرالمؤمنین، امثال سلمان، امثال مقدار، بزرگان صحابه همه کنار، فقط امین میشه آقای ابو عبیده جراح با بران چند سابقه. و هیچ برحال چنین سابقه که ارز کردم سابقه خیر برجستهی در زمان پیامبر ندارد که پیامبر کن در حق او اقتضا بکن چنین چیز رو گفته باشه.
درست.
یه وقت مثل امیرالمؤمنین هست با این سابقه درخشان، خب او امین امت میشه، اما ابو عبیده چه وجهی داره، چه امتیازی نسبت به دیگر صحابه داره. ولو ادرکت معاذ بن جبل استخلفته، اگر من معاذ بن جبل امروز زنده بود او رو جانشین تعیین میکردم. فاذا قدم تعالی ربی فسالنی، وقتی که محضر پروردگارم رفتم و سوال کرد چه کسی رو تعیین کردی، عرض میکنم که سمعت عبدک و نبیک، از پیامبر شنیدم که ان معاذ بن جبل یأتی بین یدی العلماء یوم القیامه، معاذ بن جبل روز قیامت در به اصطلاح جلوتر از علما در محشر حاضر خواهد شد. بین یدی العلماء در واقع مقصودشون است که پیشا پیشه علما در قیامت حاضر خواهد شد. باز اینجا جای سوال هست که انا مدینه الام و علیم باباها رو پیامبر در حق این آقای معاذ بن جبل گفت یا در حق امیرالمؤمنین؟ و عرشبت که آیه جز این است که این معاذ بن جبل جز کسان بود که همراه شد با این جریان هجوم به بیت فاطمه سلام الله علیها و یاری دادن به اینها برای پیشرفت امر خلافتشون نقش اساسی داشت در میان انصار
بله.
در مدینه. آیه جز اینه ولو ادرکت خالد بن الولید لولیتو، اگر خالد ابن ولید هم زنده بود او رو جانشین قرار میداد.
این کار به جایی میرسه که حتی خالد ابن ولید هم میتونه جانشین بشه.
و عجیبه فعلا قدم تعالی ربی، بعد اگر رفتم به پیشگاه پروردگارم و سوال شد که چه کسی رو تعیین کردی، من عرض میکنم سمعت عبدک و نبیک یقول خالد ابن ولید سیف من سیوف الله سلّه علی المشرکین. پس پیامبر شنیدم که خالد بن ولید شمشیریست از شمشیرهای الهی، خداوند اون رو از غلاف بیرون کشید بر علیه مشرکان. و چنین ادعایی رو عرض کنم که نسبت به خالد بن ولید مطرح می کند، در حالی که دو نکته در اینجا باز ذکر کرد. یک نکته خود این تعبیر که پیامبر نسبت به سیف من سیوف الله، این به هیچ وجه در روایت قابل اثبات نیست که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرموده باشد در ارتباط با کسی مثل خالد ابن ولید، بلکه اونچه که در تاریخ ثبت شده است سخن ابوبکر. ابوبکر وقتی که خالد ابن ولید رو فرستاد برای حروب رده و رفت سر وقت قبیله بنو یربوع و مالک ابن نویره رو مظلومانه به شهادت رسوند و چند نفر دیگر از قبیله او رو، و همون شب با زن مالک ابن نویره زنا کرد و خبر به مدینه رسید و صحابه از جمله خود عمر جالبه در اینجا اصرار میکرد به ابوبکر که باید خالد رو حد برش جاری بکنه به خاطر این کاری که کرده. خالد وارد شد بر ابوبکر و بعد خالد شد شروع کرد متلک پرانی به صحابه، و بعد صحابه از ابوبکر پرسیدن که خب چرا اینو مجازاتش نمیکنه؟ گفت که خالدن تعول فخطا، این جمله رو گفت خالد اجتهادی کرده و خطا کرده
ده.
و بعد این جمله رو که ما کنت لعشیم سیفا سلّه الله علی المشرکین، من شمشیری که خداوند اون رو برهنه کرده بر علیه مشرکان در غلاف نمیکنم.
و از اینجا خالد به شمشیر و خدا و سیف الله مشهور شد.
بله، در حالی که
از کلام پیغمبر نیست و کلام ابوبکر.
اصلا مگه ممکنه رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره خالدی که این خالد مثلا در سال هفتم حدودا اومده و اسلام آورده، اسلامش هم در تاریخ هست بر اساس یک مصلحت نگری بود که همراه امرئاس لحاظ کردن که این قدرت داره رشد میکنه در جزیره العرب، باید بریم چه کنیم همراه بشیم. و بعدش هم در سال هشتم اون جنایت بزرگ در ارتباط با بنی جزیمه رو انجام داد و رفت و قتل عام کرد و افراد زیاد و کشت و غارت کرد، در حدی که رسول خدا فرمود که اللهم انی ابرا الیک مما صنع خالد، خدای من براءت میجویم، بهت بیزاری میجویم به از کاری که خالد کرد. و پیامبر امیرالمؤمنین رو فرستاد برای جبران این جنایات و غارتگری های خالد. و درباره چنین کسی پیامبر اکرم تعبیر سیف الله رو به کار ببره. این خب چیزی بود که بعدها به هر حال نسبت پیامبر صلی الله علیه و آله دادن. و بعد گفت که ولکن سأستخلف النفر الذین توفی رسول الله صلی الله علیه و آله عنهم راضین، اینها نه اما من کسانی رو تعیین میکنم که پیامبر اکرم صلی الله علیه از دنیا رفت در حالی که از اونها راضی بود، و اون شش نفر رو مشخص کرد در بحث شورا عرض خواهم کرد. و در همینجا طبعا باید بریم سراغ اون بحث مربوط به عشره مبشره، این به نحوی این
با هم مرتبطن.
بله، این جمله عمر، این ادعا که پیامبر اکرم وفاتشون از اینها راضی بود، در واقع بخشی از اینها از اون ده نفری که ادعا شده که اینها جزء عشره مبشره هستن بشارت به بهشت درباره اونها داده شده. بله، حال انشالله این رو در بحث مربوط به شورای شش نفره عرض خواهم کرد. عشره مبشره رو خود روایت عشره مبشره خب در جای خودش نقد شده و شاید که روایتی است که هم اشکالات سندی محکم و قوی جدی
داره. معناش چی عشره مبشره؟
یعنی ادعا شده در روایتی که به ابن عوف نسبت داده شده که عبدالرحمن ابن عوف نقد میکند که رسول خدا صلی الله علیه از دنیا رفتن در حالی که از 10 نفر راضی بودن به بشارت بهشتی بودن، فلانی فلجنه، فلانی فلجنه، 10 نفر نام میبره که اینها اهل بهشت هستن، که یکیش خود عبدالرحمن بن عوفه، ناقل این، درست. تنها ناقل این روایت.